ولا السماء. بأرض قوم نوشتين رعيناه وإن كانوا غضابا بصد ذات غضابا غين ذات نوشت يا نه ها وإن كانوا غضابا نوشت شو اليوم فسبا الغضاء بغض غضب فسبا نوشتين الغضاء والساكنيه وإن هم شد شبوه بين جوان نحی و ذلوعی بازاد جوان نحی وحی حتی ذلوعی بازاد صاد زاد ولا ظالی ولوعي باعين نبشت شوت همينة ولو مجموع مطلب متبل أدرس اسمينسين في علم البديعة سفا سي سدو سي وهفت سلام عليكم. والجواب عن الخامس بفرمات جواب از دلیل پنجم این شخص. این شخص که بود ابو حنیفه. ایشون چه میفرمود؟ میفرمود که ما در سیوطی خونده ایم که در استثناءات مکرر هر استثنائی فقط به ما قبل خودش میخوره، به جلوتر نمیخوره. مثالش هم در سیوطی خوندیم لهو اندی اربعون الا عشره الا عشرین الا خمسه الا اثنین. اینجا گفتن که هر استثنائی به ما قبل خودش میخورد فقط اندی اربعون الا اشرین. اشرین که به اربعون خورد چند تا باقی میمونه؟ بیست. الا عشره به اشرین میخوره. یعنی چه؟ یعنی از این بیستی که خارج شد ده تا بر میگرده. چند تا میشد اون وقت؟ نه این یک کجا میره آخر؟ این اشرین از اربعون در اومد، عشره از اشرین بیرون میاد، میرد زمیمه ما قبل میشه دیگه. میشه چند تا؟ سید. دوباره الا خمسه از این عشره بیرون میاد. میفهمی یا نه؟ میشه 25 تا. دوباره الا اثنین از این پنجتا بیرون میاد، بر میگرده 27 تا. اینو در سیت خوندیم. این دلیل پنجم ابو حنیفه که هر استثنائی را فقط به ما قبل خودش داده ایم. پس استثناء کارش این است که فقط به ما قبل خودش بخوره. خب حالا 10 تا جمله به قطار، یک الا اومد بنابر این قانون، این الا به همه میخوره یا فقط به ما قبل خودش؟ به ما قبل خودش. این دلیل پنجم جناب ابو حنیفه. حالا جناب صاحب مالک میخواد به ابو حنیفه جواب بدهد که تو خیلی بی سوادی، سیتی خوندی لکن نفهمیدی. چرا؟ والجواب عن الخامس، جواب از دلیل پنجم، ان الاستثناء من الاستثناء انما وجب رجوعه الى ما يلي. میگه تو، میگه ما از عادتا داریم، تو همه را به یک چشم میبینی، دو چشم نداری. این مسئله که هر استثنائی به ما قبل خودش فقط میخورد، این در صورت تعدد استثناء است که استثناء متعدد باشد. ما نحن فیه ما استثناء متعدده یا یک استثناء است؟ چه ربطی به این بحث داره؟ اون در جایی میگوین که چند استثناء باشد، اونجا میگن استثناء از استثناء هر کدوم به ما قبل خودش میخورد. از بحث ما خارج این مسئله، ربطی به بحث ما ندارد. ان الاستثناء من الاستثناء انما وجب رجوعه الى ما يلي. استثناء از استثناء خصوصیتی داره که واجب کرده است که هر استثنائی به همون ما قبل خودش بخورد فقط. اما بحث ما در استثناء از استثناء است یا استثناء از جمل، هیچ ربطی به این بحث دارد. وجب رجوعه الى ما یلی دون ما تقدمه، و اونی که مقدمه بر ما یلی هست نمیخورد. و اینم سری دارد. سرش چیه؟ چون اگر بخواهیم به این اخیر بزنین و به ما قبلشم بزنین، تناقض لازم میاد. از این جهت ما نمیتونیم استثنای عن الاستثنا را هم به متصلش بزنیم هم به ما قبل، چون منجر به تناقض میشود. اما در ما نحن فیه ما که این مسئله ها نیست. آخه چرا اینقدر داریم مغالطه میکنیم؟ وجب رجوعه الى ما یلیه دون ما تقدمه لان تعلیقه بالامرین یقتضی الغاءه. به جهت اینکه در استثناء من الاستثناء اگر هم به متصل خودش بخورد و هم به ما قبل بخورد، این استثناء لغو می شود و هیچ فایده ای نداره، غلط محض می شود. لأن تعلیقه بالامرین، امرین زیرش بنویس ما یلیه و ما تقدمه. اگر استثناء به ما یلی استثناء بخورد و به ما قبلش بخورد، لازم است الغاء استثناء و عدم فائده. حالا چطور میگد خودش الان که چرا ملغا میشد، چرا بیفایده میشه؟ لأن تعلیقه بالامرین یقتضی الغاءه و انتفاع فائدته. این عطف تفسیریه، یعنی استثناء لغو میشد، بیفایده میشد، کار نمیتونه. حالا مثال میزند که واضح کند. فَإِنَّ الْقَائِلْ اِذَا قَالَ لَكَ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمْ اِلَّا دِرْهَمَيْنْ. کسی اومده میگد آقا تو از من طلبگار هستی، 10 تومن الا 2 تومن. به چند اقرار کرد؟ 8 تا. اذا قال لك عندي 10 دراهم الا درهمين كان المفهوم من اللفظ الاقرار بثمانيه. فهمیده میشد از این کلام که این شخص اقرار کرد به 8 تومان. خب 8 تومان اقرار کرد، پشت الا درهمین بگوید الا درهمون، یک استثنای دیگه بیارد. حالا این استثناء دویومی. اگر هم به درهمین بخورد که سیوتی میگه، و هم به ما قبل بخورد که ابو حنیفه میگه. لازم میاد این الا درهم لغو شود، بی معنا شود، بی فایده شود. چرا؟ کان المفهوم من اللفظ الاقرار بالثمانیه، فاذا قال عقیب ذلک الا درهمن، اگر پشتش گفت الا درهمن، به قانون سیوتی این درهم از درهمین در اومد رفت به جلو. چند تا اقرار کرد؟ 9 تا. خوب دقت کن. فاذا قال عقیب ذلک الا درهمن رجع الاقرار الى 9، پس اقرار کرد به چند؟ به 9. لکونه مخرجا من الدرهمین، چون این یک درهم خارج شد از 2 درهم، 2 درهم بیرون آورد، بعد 1 درهم را از این 2 درهم برگردون، اونجا ثمانیه بود یا نه؟ اینم رفت اونجا شد چند؟ 9 تا. لکونهی بزن به درهم، لکون درهم مخرجن من الدرهمین اللذین وقع استثناؤهما من العشره، که این درهم خارج شد از 2 درهمی که استثناء شده بود از 10. فلو عاد درهم المستثناء مع ذلک الى 10، که این درهم خارج شود از درهمین و خارج شود از 10. و 1 درهم از 10 خارج شد چند میشه؟ این 1 درهم از درهمین هم خارج شد برگشت به 8، چند میشه؟ باز 9 تا. پس این الا درهمن چه فایده ای کرد؟ وقتی که الا درهمن را از درهمین خارج کردیم برگردوندیم به ثمانیه شد 9 تا. همین درهم را از 10 خارج کنیم باز میشد 9 تا یا نه؟ وای لغو است آخه، 2 اخراج معنا نداره. 9 تا میشه، 9 تا میشه. بله؟ درهمین چند تا شد؟ 8 تا. از این درهمین یکی را برگردون، 9 تا، 9 تا. بعد بزنیم به 10، لکه 10 الا درهمن، چند میشه؟ 9 تا، 9 تا میشه. پس اگر عاد کند این 1 درهمی که استثناء از 2 شد، مع ذلک با این که از درهمین یکی در اومد برگشت چند تا شد؟ 9 تا. بخورد به خود 10 تنها، درهم واحد بخورد به 10، چند تا میشد؟ 9 تا. پس فایده این الا درهمن چه شد؟ همون کاری که قبلا کرد که درهم را برگردان گذاشت روی ثمانیه شد 9 تا، وقت بزنید به 10 تنها باز میشد 9 تا یا نه؟ زدنش به 10 چه فایده کرد؟ همونی که بود 9 تا الان هم شد 9 تا، پس خوردنش به 10 لغو شد، خوردنش به 10 بیفایده شد. بدون اینکه به 10 بخورد چند تا باقی مون؟ و الان هم که به 10 تنها خورد باز میشد 9 تا. این فایده ای خوردنش به ما قبل چه فایده کرد؟ هیچ فایده نکرد، لغو شد. خب فلو عادت درهم المستثنا مع ذلك، یعنی با این که از درهمین خارج کرد، عاد الى 10 و 10 بخورد، لکان وجوده که عدمه، خوردن به 10 مثل نخوردن هست. چرا؟ چون خودش درهم را که از درهمین برگردوندیم 9 تا شد یا نشد؟ خب به 10 بزنی باز 9 تا میشد. لکان وجود این درهم که عدمه لاخراجه منها مثل ما ادخل، به جهت اینکه این درهم از 10 خارج کرده. چرا؟ همون را که برگردونده، برگردون به ثمانیه چند تا شد؟ این 10 هم به 10، این درهم هم به 10 بخورد باز همون 9 تا است. این لغو میشد خوردنش به 10. لإخراجهی به جهت اخراج کردن این الا درهم منها را بدن به عشره، از اون عشره مثل ما ادخل همون را که برگردون همون را خارج کرد، باز نتیجه شد نه. ولم یفدنا غیر ما استفدناه به قوله علی عشرتون الا درهمین. پس این درهم که لغو شد اقرار به چند میشد؟ نه به اخیر خورد که درهمینه، نه به ما قبل خورد که عشره یه، این درهمین سالم موند و خورد به عشره، چند میشد؟ پس این الا درهم شما چه فایده کرد اینجا؟ هیچ کاری از دستش نیومد، همون درهمین کار کرد اقرار به عشره را برگردون به ثمانیه. این الا درهمین شما نتوانست نهتا درست کند و نتوانست هفتا درست کند، اما هشتی که بوده بوده است، چون این لغو شد انداختیم کنار. ولم یفدنا و به ما افاده نداد غیر اون چیزی، ما یعنی ثمانیه ها، غیر اون هشتی که استفدناه و استفاده کردیم اون هشت را به قوله علی عشرتون الا درهمین. و هو اون مای ما استفدنا را میگد، اون ما استفدنا چه بود؟ هو الاقرار به ثمانیه من غیر زیادت علیها او نقصان. این درهم نه هشت را زیاد کرد و نه هشت را کم کرد، پس فایده گفتن این چه شد؟ این لغو است، غلط است. و انشاءالله در متول مختصر اونجاها میخونید که اگر یک کلمه متکلم بگوید و فایده ای درش نباشد لغو است، و لغو کلام را از فصاحت می اندازد. من غیر زیادت علیها او نقصان، به خلاف ما لو جعلناه راجعا الى ما یلیه. ما یعنی درهمین، خیلی باید ببخشید، ما لو رجع، به خلاف ما لو جعلناه راجعا الى ما یلی، به خلاف این که الا درهمن را بزنیم فقط به درهمین. اگر الا درهمن را که درهمین خارج شد منهشتا، الا درهمن را به همین درهمین بزنیم یعنی چه؟ یعنی یکی را برگردانیم روی ثمانیه، نهتا فایده میده. به خلاف ما لو جعلناه راجعا الا ما یلیه، ما یلیه زیرش بینست درهمین، الا ما یلیه فقط، فانه یرد الاقرار الى تسعه. به جات این که وقتی زدیم فقط به درهمین، برمیگردانه اقرار طرف را به نهتا. اول اقرار به هشت کرده بود، بعد گفت الا درهمن یعنی نهتا. و یک وقتی گفتم کسی که باب علم نحو نمیدانه قاضی بشود در باب اقرار، اونجا دیگه کمیتش لنگه است. مثال های میزنن از روی همین قانون نحوی که کسی اقرار کند، چند اقرار کرده، چه کرده، یکی همین مثال است. خب فانه یرد الاقرار الى تسعه، به جهت اینکه این زدن به اخیر تنها برمیگرداند اقرار را به نه. فیفیدو، وقت مفید میشد، هش را برمیگرداند به نه. و ذالک ظاهر، میگد این واضح اگر یک مقدار فکری باشد. تمام شد. و عن السادس بالمنع من انه لم ينتقل من الاولى الا بعد استيفاء غرضه منها. اینم بگیم دیگر، ما ابتدای عمرمون آقا کارها کردیم، از جمله اینجا نمیدونم چی میگن اون مغازه‌دار یک نفری را با سواد و با حساب اینا استخدام میکند که حساب کارها را بگیره. و من بالغم نبودم ها، مرزا شدم در یک مغازه عجیبی. یک روزی استاد ما بعضی کارهایی کرد، من گفتم آقا این کار درست نیست، بود مساح مغازه میاد تو گیر کرده، بود مغازه مال منه، من هر کار میکنم، تو فقط مرزا هستی. به تعبیر دیگه گفت تو شاگردی، من استادم، شاگرد نباید با استاد اشکال کنه. آقا ما موندیم در جوابش. این جواب ششم همینه. میگه آقای ابو حنیفه، تو داری سخنرانی میکنی یا او بیچاره؟ او داره سخنرانی میکنه، 10 جمله گفته، بعد یک استثناء آورده، تو میگی 9 را فارغ شده و محتاج به الحاق نبوده، 10 را گفته. میگیم مگر تو سخنرانی؟ تو از او بپرس المعنا فی بطن شاعر، به سخنران بگو آقا این 9 اولی ازش فارغ شدی؟ قید نمیخواد یا هنوز فارغ نشده؟ قید را بعد میاری. تو ادعا میکنی که هر از این جمله ها را که گفته فارغ شده و قید نمیخواسته. میگیم تو تو شکم اویی؟ او خودش میداند که دارد چه کار میکند. از کجا میدونی او فارغ شده هست؟ فهمید انشالله ها. السادس بالمنع من انه لم ينتقل من الاولى الا بعد استفاء غرضه منها به اولا بزن. ما منع میکنیم از این که متکلم، انه را بزن به متکلم، ان اون متکلم لم ينتقل من الاولى، منع میکنیم که تو میگی متکلم منتقل نشده از اولا الا بعد استفاء غرضش از اولا. و همچه گفت دیگر، خود متکلم از جمله اولا منتقل نمیشد مگر تمام غرض خود را گفته باشه، پس معلوم میشد استثناء لازم نداشته. میگه این دروغ است، تو از کجا میگی که او همچه منتقل شده؟ شاید او به قانون عرب الحاق را لازم دارد و بعد میارد، تو میگه نه دیگه منتقل شده است و بعد نمیارد. یه به هر شد تو دنیا الا بعد استیفاء غرضه منها. و هل هو الا عین المتنازع فی، این مصادره یه، مصادره یعنی دلیل تو عین مدعایه. چطور؟ میگه این آقا عادل است. میگم به چه دلیل؟ میگه چون که عادل است. این اول صرف میر خوندی که صحیح یا غلطه، لذا اونجا جواب میده از اشکال. میگه این آقا عادله، به چه دلیل؟ چون که عادل است. دلیل این مدعا، این مصادره. میگن ما دعوامون با تو اینه که آیا متکلم از جمله اولا بعد استیفاء الغرض منتقل شده یا هنوز غرض داره؟ تو میگی بعد استیفاء الغرض، من میگم نه هنوز غرض داره. خب این اصل دعوای من و تو، تو همینی که ما درش دعوا داریم اینو دلیل قرار دادی، گفتی متکلم از غرضش از جمله اولا فارغ شده. میگم نخیر نشده است، این عین دعوای من و توه، چطور اینو دلیل قرار میدی؟ و هل هو الا عین المتنازع فی، و آیا این فرمایش تو هست مگر عین محل نزاع؟ محل نزاع را دلیل قرار دادی؟ تمام شد. اینم میگم برای اهلش دیگه، ما وقتی سر سخن میام میام دیگه، یک آقایی در توحید که خدا یک است دلیل آورده، گفته دلیل بر این که خدا یک است قول خداوند قل هو الله احد. این دلیل درسته یا غلطه؟ غلطه. او طرف اصلا خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره. تو اینی که قبول نداره اینو به گوشش میزنی، میگه من قبول ندارم قرآن تو را، این چطور دلیل میشه که خدا یک است؟ اون میگه خدا سه تاست، عیسی و مریم و خدا. تو میگه نه قرآن گفته یک است. میگه من قرآن تو را قبول ندارم، پیغمبر تو را قبول ندارم، این چطور دلیل میشه بر رد او؟ اینجور دلیل آوردن ها کار آخوندی است. خب تمام شد. و منه یعلم فساد القول بحیلولة الجملة الثانية بین الاستثناء و بین الاول. بگد از این بطلان فهمیده شد بطلان دلیل دیگرش، که میگد جمله دوم فاصله شده بین استثناء و جمله اول. میگم آقا آخه چرا اینجور میگی؟ فاصله اونی را میگن که منع کند از این که استثناء به جمله اولا بخوره. ما دعوا داریم که جمله دوم فاصله میشد، یعنی مانع میشد یا نمیشد؟ تو میگه مانع میشد، خوی اصل مدعا همین بود. تو میگی مانع میشد و نمیتوند به جمله اولا بخوره، من میگم نه خیر، مانع نمیشد، ممکنه این استثناء به جمله اولا بخوره، جمله دوم نمیتوند معنی کند. اینم باز مصادره شد. و منه یعلم، یعنی از این جواب دانسته شد فساد قول به حائل شدن جمله دوم بین استثناء و بین جمله اولا. فانه مصادرتون ایزن، بگو باز مصادره شد. مصادره کار عاقل نیست. فانه مصادرتون اذا عرفت ذالک کله، حالا که جواب ها را فهمیدی، دلیل ها را فهمیدی، اقوال را فهمیدی، اولی که داخل شدیم گفتیم نزاع در خصوص استثناء نیست، نزاع در مطلق ملحقات است، لکن عادت علما جاری شده بر این که بحث را فقط در استثناء می کنند، اون وقت از بحث استثناء که فارغ شدن که آیا استثناء به جمیع می خورد به اخیر می خورد، اونی که میگد به جمیع می خورد دلیلش چیه، اونی که میگد به اخیر می خورد دلیلش چیه، اونی که باید مشترکه دلیلش چیه، از این که فارغ شدن میگن بقیه ملحقات هم چنین است، یعنی در شرط هم همین اقوال هست، همین ادله هست، در صفت هم همین اقوال هست، همین ادله هست، و هاکذا و قس علیه باب فعلله و تفعلله. ایشون هم همونه میگن اذا عرفت ذالک کله، وقتی که شناختی این مباحث را تمامش را، فعلم ان حکم غیر الاستثناء من المخصصات المتعقبة للمتعدد بحيث يصلح لكل واحد منه حكم الاستثناء. پس بقیه مخصصات، بقیه لواحق، اما با اون شرطی که اول بحث گفتیم که لواحق بتواند به همه بخورد، این بحث در اون جاری میشد که آیا به جمیع میخورد، به اخیر تنها میخورد، آیا مشترک است لفظاً معنن، ادله چه بود، همه در همه ملحقات جاری میشد، اما به همون شرط که این ملحق استعداد و صلاحیت این را داشته باشد که به جمیع بخورد. فعلم ان حکم غیر استثناء از مخصصاتی که متعقب هستند متعدد را به حیثی که صلاحیت داشته باشند لکل واحد منه، صلاحیت داشته باشند برای هر یک از اون، هر میشد چه؟ متعدد. حکم غیر الاستثناء، حکم الاستثناء خلافاً و ترجیحاً، همون اختلافاتی که هست و هر کسی یک قول را ترجیح داد، و جواباً، و جواب هر کدوم را ما دادیم، همه اینها در غیر استثناء جاری است. غیر ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخير حكم بعود الشرط الى الجميع لخيال فاسد. فقط یک فرق هست که اونها ای که میگویند که استثناء فقط به اخیر میخورد، در شرط میگن به جمیع میخورد، اینم یک خیال فاسدی در مغزش است، به سبب اون خیال فاسد اینجا همچه گفته است، باقی ملحقات نه، همه میگد به اخیر میخورد بالخصوص، در شرط میگن نه به جمیع میخورد، به جات یک خیال فاسدی در مغزش است. او چیه؟ میگد ادات شرط صدارت دارن، این شرطیه که در آخر ده جمل آمده رتبتاً بنابر صدارت مقدم هست یا نیست؟ پس این شرطیه به چشم اخیر است، به عقل اول ده تا جمله هم. اول که شد جاروها و پاروها همه را تخصیص میزند، این خیال فاسد در کلهش اومده است. جناب صاحب مالک میگد این خیال تو فاسده، چرا؟ یک افسانه ای درست کردن، اونو بگم که خوب بفهمی چرا فاسده. طلبه نفهمی دور جناب مجلس به یک عوام عرب رسید، بود یا اخل عرب اتجر فلسطین؟ اون برگشت گفت که تو دیوانی، فلسطین یک شهری، بچه تو بکشنش، جره جره نکشیدن. گفت من چطور میتونم یک شهری را بکشم؟ حالا نفهمی از عربه یا از طلبه سوال کننده؟ طلبه؟ بابا این فلسطین غیر منصرفه مجرور نمیشد، اینها این کار طلبه یه. او به لغت خود نظر میکند، لغتش جر بره کشیدن. اتجار رو فلسطین، یعنی میتونی فلسطین رو بکشی؟ او تو دیوانه ای، من یک شهر چطور بکشم؟ اون افسانه دیگر اینو نوشتن ها، اون افسانه دیگر در افواه هست. طلبه رفت لب شط کوفه، اونجا از شط پایین آب که میکشن یک دلوه های درست کردند و اسب میبندن، اسب میچرخد، این دلوه ها هی آب را بالا میدوین. این طلبه اومد دید که بله اسبیست و گردنش زنگ است و دلنگ و دلنگ و صدا میکنه. به عرب گفت آقا این چرا به گردنی اسب استی؟ گفت آخر من میدم توی باغ گای آبیاری کنم، اگر زنگ صدا نکرد میدونم که این اسب استاده، میام میزنمش که را بیافته و شاید بی استه فقط گردن را تکن بده. گفت این عاشق مدرسه نرفته از این هرزگی ها بلد باشد، این مدرسه نرفته. حالا میگد این خیال فاسده چرا؟ برای این که عرب تقدیم، تأخیر، صدارت، عدم صدارت، منصرف، غیر منصرف، اینا رو نمیفهمه. این ظاهر کلامش وقتی میگد 10 تا جمله بعد یک این شرطی هم میارد، این دیگه معنیش این است که این جلو نیست، جاش همین جایه. جاش که همین جا شد، بنابر قولی که به اخیر تنها میخورد، اینجا به اخیر تنها میخوره یا نه؟ میخوره دیگه، چون صدارت چکونه نمیفهمه عرب. عرب گفته اکرم العلماء، عزف تجار، نمیدونم اعتل فقرا این کانو عدولن. این عرب این کانو عدولن اینجا که میبیند دیگه صرف و نحو نخونده که این جاش اول کلامه. اینا رو تو مدرسه یاد گرفتی شرط و پرد میبافی. اون به لغت و به همین لفظ نگاه میکند که این در آخر است و باید به همینی که متصله به این بخورد به رأی تو. تو ابو حنیفه هم چی میگی دیگر؟ وقت میگی اگر این باشد صدارت دارد و جلو افتاده و به همه میخورد، یه حرفا هرزگی میشه، اما اتجار و فلسطین میشه. خب غیر ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيره، غیر من الا این که بعض کسی که قائل شده به عود استثناء الى الاخيره، فقط رو زیاد کن، حکم این بعض به عود شرط الى الجميع لخیال فاسد، یه خیال باطلی در مغزش کار کرده که من از عرب سوال کنم اتجر فلسطین چه جواب میده. یه خیال فاسد، یه چه میفهمه تجر یعنی چه؟ خب لخیال فاسد ول امر فیه حین، اون آیه رو بلدی؟ حینون بلدی بکنی یا نه؟ خب بلد نیستی. میگه این کار آقا این کار آسونه. چیه؟ میگم تو مغزت خرابه. میگه این چون صدارت داره پس که انهو در صدر است، این حرفا غلط است، نمیخواد دنبالش بگیریم. ول امرو فیه هین و انت اذا ام انت، از خارج از کنم. میگه بگیم اینها را. چند روز قبل از قائم شهر برای من نوشتن که این پریروزم گفتم ها که عدل چه صیغه ایه، معناش چیه؟ بعد من در جواب نوشتم عدل بر وزن اکرم، اصلش بوده عدول، عجوف واویست و اعلالش نوشتم. حالا میگد ما که این عدل را ذکر کردیم، اقوال را ذکر کردیم، جواب هر دلیل را ذکر کردیم، اگر تو خوب خونده باشی، اینها را فهمیده باشی، در هر ملحقاتی همین عدل داره بیار، همین اقوال بیار، همین جوابها را بیار، اگر درست خونده ای. اگر اکرم را خوب بلدی چجور صیغه سازی میکنن، عدل را هم همون جور صیغه سازی کن. باب اجوف صرف میر را ببین، اونجا مثال اجوف را مثل عدول، مثل اقین، مثل اطر، مثالش درست میشد. اما اگر صرف میر باقی را درست نخوندی، عدولم نمیفهمی. میگد و انت اذا امعنت النظر و تو زمانی که فرو بردی فکر خود را فی الحجج السابقه، یعنی ادله سابقه را همه را یاد گرفتی، لم یشتبه علیک، مشتبه نمی شود بر تو طریق سوق اون ادله، اون حجج، اون جوابها الی هنا، همه را بکش و بکش و بکش در شرط، در صفت، در بقیه ملحقات، فقط لفظ را تغییر بده، بگو ادول بر وزن اکرم، فقط لفظ را تغییر بده. ولی صیغه سازی ادول با اقم فرقی نداره، صیغه سازی ادول با اطر فرقی نداره، منتها اطر ناقص اجوف یا ایست، اقم اجوف واوی، ادول هم اجوف واوی، اگر درست صرف بلد باشی اینا رو فورا میفهمی. بله. لم یشتبه علیک طریق سوق اون ادله الی هنا، و لم یشتبه علیک تمیز المختار منها علی المزیف، مزیف نه خراب، یعنی باز میتونی بفهمی که از این اقوال کدامش صحیح هست و کدامش مزیفه، یعنی این سماوارها را بعضی روش رنگ سفید نقره ای دهاتی بیچاره خیال میکنه از این جسم همش اینجوره، خب میره یک هفته دو هفته کار میکنه میبینه این سفیدی رفت زرد در اومد، اینا میگن مزیف. و تمیز دادن مختار از اون حجج را از مزیف، تمام شد. اصلون ذهب جمع من الناس الى ان العام، مثالش از خارج بگویم آقا، اگر مثال منتقل شدی مطلب خیلی آسانه. یک کسی آمده فارسی میگد به آقایان حوزه، یعنی طلبه ها، به آقایان حوزه هر کدام 100 تومن بده و به پسرهاشون هر کدام 50 تومن بده. خوب مثال دقت کن، ما اسلامان اینه که مثال مرا فهمیدی، درس نفهمیدی فدای سره. میگد به طلاب حوزه هر کدام 100 تومن بده، به پسرهاشون هر کدام 50 تومن بده. حالا اینجا از شما میپرسیم که این حکم فقط برای پسردارهاست یا مطلق طلبه؟ اولش میگد به آقایان اهل علم 100 تومن بده، این مطلق شد. پشتش میگد به پسرهاشون هم 50 تومن بده. پس اون آقایان مراد پسردار هاست دیگه، همچه میشه دیگه. بابا صدر کلام مطلقه، صدر کلام مطلقه، یعنی به هر نفر حوزه ولو زن داره نداره اولاد داره نداره 100 تومن بده. پشتش میگد به پسرهاشون هم 50 تومن بده، یعنی پسر 50. اما اون صدر مراد پسردار شد یا نه مطلق؟ دیگه به اصطلاح مثل زنبوری حاضر عربو به بابک، برو از عوام بپرس، ذهن طلبه خرابه. اول قوانین مرزا میگد، میگه ذهن اهل علم و مجتهدین میگد، حالا من بگم باز قرار بر میشه، اول قوانین میگه ذهن اهل علم خرابه، از عرف بیرون رفته است، چون در کلش بعضی چیزها هست کار خراب کرده. لذا من به بعضی آقان گاهی از من شبه گله میکنن، مثلا فلانجا مجلس بود چی بود نیومدی، میگم آقا من از عرفیات بیرون رفتم، از بس که کار دارم از خودم هم نمیفهمم که من چه کارم. حالا به عوام الناس این کلام رو میدیم، میگیم نامه اومده به من، پول فلان آقا پیش منه، گفته به حوزه هر کدوم 100 تومن بده، به پسرهاشون هم 50 تومن بده، این معنا کن برای من. به عوام میگم، چون ذهن من که خرابه، ذهن من این است که چه پسر داشته باشد چه نداشته باشد 100 تومن بده، اونی که پسر داره به پسرش هم 50 تومن بده، این ذهن هم چه کار میکنه؟ اون آقای دیگه ذهنش اینجور کار نمیکنه، میگه این قرین نمیشد که مراد از حوزه فقط پسردار هاست، این مسئله عرفیست بازاری، به اصطلاح ما به پیر زن بدهیم فورا میفهمد که مراد از این نامه چیه. اما من و شما چون مغزمون خراب شده لذا به دعوا میفتیم. بحث ما در اینه. حالا اصل مطلب را عرض کنم. اصل مطلب این است که آیه شریفه میگد و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه شهور یا اربعه شهور. چجور آیه؟ خیلی خوب، هرچه هست. و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه شهور یا ثلاثه قروء. و بعولتهن مثل پسرهاشون، و بعولتهن احق بردهن. صدر آیه میگد هر زنی که مطلقه شد باید عده بگیره، این مطلقه. ذیل آیه میگد، میگد شوهر این زنهای مطلقه حق دارن رجوع کنن. پس صدر آیه هم زنهای رجعیه رو میگد، چون طلاق سه قسمه. یکی طلاق بائن بهش میگن که شوهر دیگه نمیتونه رجوع کنه. یکی طلاق بدعی در فقه میخونه انشاءالله، اونم شوهر نمیتونه رجوع کنه. یکی طلاق رجعی که تا مدت سر نیومده میتونه از شوهر رجوع کنه. خود صدر میگد هر مطلقه ای باید عده بگیره. ذیل میگد مطلقه شوهرش حق داره رجوع کند. خب این ذیل به مطلق زنها میگد حق داره رجوع کند یا به طلاق رجعی؟ پس مطلقات مراد طلاق رجعی است. حکم طلاق با این ذکر نشده است، این محل خلاف شده است. که آیا ضمیری که برمیگرده به بعض معنای لفظ مطلقات، ضمیر بعولت هن، این هن برمیگرده به بعض مطلقات، یعنی اونایی که طلاق رجعی شده اند. حالا میگیم این که برگشت به بعض مطلقات، مطلقات را تخصیص زد، یعنی این آیه فقط درباره رجعیات است. مثل این که گفت به پسرهاشون هم 50 تومن بده، حوزه را تخصیص زد که اون 100 تومن هم مال پسردارهای، یا نه او به عموم خود باقی است. اینجا هم آیا ضمیر بعولتهن تخصیص زد مطلقات را که این آیه درباره زن طلاق رجعی است، با اینها را حکمش نگفته، یا تخصیص نمیزند؟ حکم عده مال هر سه قسم طلاق است. جماعتی از مردم الى ان العامه اذا تعقبه ضمیر یرجع الى بعض ما يتناوله کان ذلک تخصیصا له. گفته اگر ضمیر برگردد به بعض معنای مطلقات، این برگشتن ضمیر به بعض زنهای مطلقات این سبب تخصیص می شود که مراد فقط رجعیات است. باقی زنهایی که مطلقه شدن حکمش معلوم نیست که چند ماه عده بگیرن، عده دارن ندارن حکمش معلوم نیست. اینا بعضی گفتن. خود در مثال ما بنابراین پول مولا پیش ما هست و گفته به حوزه نفری 100 تومن بده، پسرهاشون هم 50 تومن بده، بنابراین قول آیا به غیر بچه دار هم بدیم یا ندیم؟ نه دیگه، تخصیص خورد که اونای طلبایی که پسردار هستن به خودش و پسرش بده. ذهب جمع من الناس الى این که عام اذا تعقب اون عام را ضمیری که یرجع الى بعض ما رجوع کند به بعض اون معنا، ما یعنی معنایی که یتناول او این مطلقات، کان ذلک تخصیصا له، این شد تخصیص برای مطلقات. واختاره العلامه فی النهایه، علامه فرموده است که همین است. آیه در کجا فرموده؟ در کتاب نهایه، یعنی آیه مخصوص مطلقات رجعیات است به قرینه و بعولتهن. و اختاره العلامه فی النهایه و حق المحقق عن الشیخ انکار ذلک. محقق آمده فرموده نه بابا، این ضمیر نمیتوند مطلقات تخصیص بزند، او به عمومش باقی است. فقط حکم رجعی را بیان کرد که رجعی شوهر میتوند رجوع کند، بقیه نه. اما عده گرفتن مقدار عده برای مطلق مطلقات است، نه خصوص رجعیات. در مثال ما رأی شیخ بنابراین چه شد؟ به همه باید پول بدیم، پسردارها هر کس پسر دارد خدا نگهدارش باشه 50 تومن میدیم. حکم عام است. و حق المحقق عن الشیخ انکار ذلك و حکایت کرده جناب محقق از شیخ طوسی رضوان الله علیهما انکار ذلك و هو قول جماعت من العامه. ببین سامانم چقدر بله میگد این فتوای جماعتی از سنی هاست که شیخم بله و قول جماعت من العامه. بله خیلی خوب. وقتار هو التوقف. خود جناب محقق خراسانی شده او تا من نمیفهمم که آیا این ضمیر متعلقات را تخصیص میزند تا بگیم آیا فقط در خصوص رجعیات است یا تخصیص نمیزند نمیدونم. خوشه خراسانی خودش دیگه، شیخ طوسی خراسانی است. محقق اشتباه کردم ببخشید. وقتار هو التوقف. خود محقق گفت من نمیدونم. و وافقه العلامه تو فی التهذیب. خب علامه کارش معلومه دیگر. اونجا گفته که میزنه، اینجا گفته که نمیدونم. اگر نمیدونی چرا فتوا میدی؟ و وافقه العلامه فی التهذیب و هو مذهب المرتضا. و همین از فتوای سید مرتضا رضوان الله علیه که اونم گفته نمیدونم. نمیدونم مرتضا معلومه، اون چون اشتراکی آخر. و هو مذهب المرتضا رحمت الله علیه ایضا. و له امثلتون میگرد نمیدونم مرتضا معلومه، اون چون اشتراکی آخر. و هو مذهب المرتضا رحمت الله علیه ایضا. و له امثلتون میگرد برای این مسئله مثال خیلی است، در قرآن پر مثالش، لیکن یکیش را مثال میزنیم. و له امثلتون منها قوله تعالی والمطلقات یتربصن بانفسهن. بعدش آیه را بلدی؟ خیلی خوب. ثم قال، بعد از اینکه این فرمایش کرده خدا فرموده و بعولتهن احق بردهن و الزمیر فی بردهن لرجعیات. فقط را تو زیاد کن، زمیر بعولتهن فقط به رجعیات میخورد، چون در طلاق رجعی شوهر حق رجوع داره، در بائن حق رجوع نداره، در خلع هم ظاهرا نداره الا به شرطی. خب حالا فقه نمیخوانیم، همینقدر بفهمیم اینجا بسه. و الزمیر فی بردهن لرجعیات فعل الاول قول علامه در نهایه. فعل الاول یختص الحکم بالتربص زیرش منس عده. بنابر قول اول که مال علامه بود مخصوص می شود حکم به عده به هنه. هنه را بزن به رجعیات. مراد از مطلقات یا تربص نه، فقط رجعیات است. اما باقی مطلقات اونا چه کاره هن؟ چیزی نگفته خدا، فقط حکم رجعیات گفته است. به هنه. و علی ثانی. ثانی چه بود؟ بله؟ و علی ثانی لا یختص. بنابر ثانی که شیخ بود که منکر شد این مسئله تخصیص را، یعنی متعلقات به عموم خود باقی است، منتها برای رجعیات یک حکم جداگانه یا معین شد. حکم مال مطلق متعلقات است که عده بگیرند. رجعیات علاوه بر او یک حکم جدیدی هم فرموده که شوهر شق رجوع دارد. و علی ثانی لا یختص بل یبقى علی عمومه للرجعیات والبائنات. میگوید اون حکم اول مال همه یه، همه باید تربص کنند، یعنی عده بگیرند. اما برای رجعیات حکم دیگری هم بیان کرده که شوهرشون حق رجوع دارد. و علی ثالث معلوم است یتوقف. ثالثی میگوید من نمیدونم که این تخصیص میزند تا بگیم آیه مخصوص رجعیات است، یا تخصیص نمیزند نمیدونم. و هذا هو الاقرب. اقرب هم همین قول است. لذا گفت که مذهب مرتضی همچنین است، چون عادت خوبی داره، اونی که خودش میخواد اون آب و تابش میده. لنا، حواس خوب جمع کن، لنا ان کل فی کل من احتمال تخصیص و عدمه ارتکابا للمجاز. از خارج یک مطلبی عرض کنم. عرض می شود باب تعارض احوال یک بابی است مستقل در قوانین نوشته. جناب صاحب معلم همون باب را متفرق نقل می کند، می گوید حالا دلیل ما این آقا که ما بین محذورین هستیم، یا بگوییم که ضمیر متعلقات را تخصیص نمی زند، متعلقات به عموم خود باقی است، اما ضمیر به بعض متعلقات برمیگرده یا به همه، بعض این ضمیر مجاز میشد. چرا؟ چون وضع ضمیر این است که به مجموع مرجع بخوره، بنابر این که متعلقات به عمومش بمانه، این ضمیر به بعض متعلقات میخورد و این خلاف وضع ضمیر است. چرا؟ چون ضمیر روازه وضع کرده که به همه مرجع بخوره، این به بعض میخورد، ضمیر میشد مجاز. این بنابر این که متعلقات را تخصیص نزنیم، اگر متعلقات را تخصیص زدیم به رجعیات تنها، ضمیر به مجموع رجعیات میخوره یا نه؟ اما خود متعلقات مجاز میشه. پس بین مجازین گیر کردیم که آیا متعلقات را به عموم بگذاریم و ضمیر را مجاز کنیم، یا نه متعلقات را تخصیص بزنیم که مجاز بشود و ضمیر به حقیقت خود باقی بماند. اذا دار الامر بین المجازین ترجیح بلا مرجح هم قبیح، پس ساکت میشیم، نمیگیم متعلقات تخصیص خورده تا او مجاز شود و ضمیر حقیقت بمونه، و نمیگیم ضمیر متعلقات عموم دارد و ضمیر تخصیص خورده یعنی مجاز شده، ساکت میشیم، نه اینو میگیم نه اونو میگیم. چون چیزی را که علم نداری گفتنش تقریبا حرام است. تو که یقین نداری چرا این حرف میزنی؟ چرا میگی تخصیص خورده؟ چرا میگی تخصیص نخورده؟ ساکت باش. لنا ان فی کل من احتمال تخصیص و عدمه، در هر یک از دو احتمال، دو احتمال کدامه؟ یکی تخصیص، که تخصیص بخورد؟ متعلقات. یکی عدم تخصیص، که تخصیص بخورد؟ خوبه اونا به عمومش بگذاریم، خوبه را به نصف میزنیم یا نه؟ این میشه مجاز. لنا ان فی کل من احتمال تخصیص و عدم تخصیص ارتکابا للمجاز، هر طرف برویم یک مجازی هست. اما الاول، اول زیرش مثل این تخصیص، اما الاول فلأن اللفظ العام حقیقت فی العموم، لفظ عام حقیقت در عموم یعنی همه متعلقات، چه رجعی چه غیر رجعی. فاستعماله فی الخصوص زیرش مثل رجعیات، و استعمال متعلقات در خصوص این مجاز، کما عرفته که عام بعد از تخصیص مجاز می شد و هو ظاهر، میگه این واضحه که معنا به قدر سر سوزن کم شود زیاد شود مجاز میشد. و اما ثانی بزن عدمهو، اما ثانی که تخصیص نزنیم متعلقات را، فلأن تخصیص الضمیر مع بقاء المرجع على عمومه یجعله ایضا مجازا. بگو اگر متعلقات را به عموم بگذاریم، ضمیر به همه متعلقات میخورد یا فقط به رجعیات؟ پس ضمیر تخصیص میخوره، اینم که مجاز است. پس بین مجازین گیر کردیم. و اما ثانی فلأن تخصیص الضمیر، یادداشت کن یعنی اگر به بعض متعلقات بخورد این تخصیص ضمیر میشود، مع بقاء المرجع على عمومه یجعله مجازا. چرا مجاز میشد؟ از وضعه على المطابقت للمرجع، به جد این که ضمیر روازه وضع کرده که به تمام مرجع بخورد، بنابر این که متعلقات به عموم بمانه، ضمیر به اولته هنه میتونه به همه بخوره، اونا که اقل رجوع درش نیست. پس ضمیر خلاف وضع شد، خلاف وضع شد یعنی چه؟ این مجاز شد. لأن إز وز أو إز وز أهو زمير بزن زمير وز أهو بزن بزمير إز وز أي زمير بر مطابقة للمرجع است. فإذا خالفه وقت الزمير بمطابقة نخورد لم يكن جاريا على مقتضى الوز وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام. اینجا این ضمیر درش استخدام شد. اون شعره که گفتم بنویسید برای همینه. استخدام دو قسم است، من اینجا نوشتم، شما برو متول پیدا کن. یک استخدام این است که اول که مرجع را متکلم میگوید یک معنایی ازش اراده میکنه، وقتی ضمیر را میخواد بهش بزند معنای دیگه اراده میکنه از ضمیرش. اینو میگن استخدام. حالا اون بیت را اذا نزل السماء به ارض قومن رأیناه و این کانو غضابن، میگد وقتی که آسمان فرود بیاید در بیابان طائفه ای ما اون بیابان را میچریم ولو غضبناک شوند، یعنی ما گردن کلفتیم، مال مردم بخوریم، زور کسی به ما نمیرسه. حالا اذا نزل السماء به ارض قومن، مراد از سما باران است. این در علم معانی بیان میخوانیم که سما به معنی باران میاد. اذا نزل السماء به ارض قومن، زمانی که نازل شود آسمان یعنی باران بیاد، سما یعنی باران. رأیناه، ضمیر رأیناه به سما میخورد. این میگد ما آسمان را میچرانیم، باران را میچرانیم، یعنی یک گیاه را میچرانیم. پس از سما در اول اراده شد باران، رأیناهو که به سما برگشت اراده شد به گیاه، یعنی وقتی باران یک جای بیاد و سبززار بشود ما مواشی خود را میبریم و اونها را میچرانیم ولو صاحبانشون اوقاتشون ترخ بشود پدرشون ما را جلوگیری نمیتونه. و این فخریست برای اونهایی که مال مردم خورن. باید ما اینجور هستیم، میخوریم مال مردم را و کسی هم نمیتوند به ما تو بگد. حالا ضمیر رعیناه به سما میخورد، اما ضمیر به معنای گیاه یا بنی باران؟ گیاه. در خود اول که اذا نزل السماء اونجا بنی باران، اینو میگن استخدام. پس خلاصه استخدام این است که از خود مرجع یک معنا اراده شود و وقتی ضمیر برمیگرده معنای دیگر. اینجا از سما معنای اراده شد باران، ضمیر رو که بهش زدیم اراده شد گیاه. این یک قسم استخدامه. قسم دویم هم داره، متولا نگاه کن. حالا در المطلقات مراد مطلقات مطلق مطلقه. زمیر را که برگردوندیم به اولت هنه همون مطلق را اراده کردیم یا فقط رجعیات را؟ این شد استخدام. و انشالله میخوانی در متول مختصر که استخدام از بهترین محسنات لفظ است که کسی بتوند استخدام استعمال کند در کلام خود، کلامش مثل در و مروارید و طلا میشود، اما کار هر کس نیست. پس اینجا خداوند استخدام کرده، از مطلقات اراده کرده عام را، یعنی همه مطلقات عده بگیرن. ضمیر را که به اجزاده هست اراده کرده، چرا؟ رجا تنها را. پس عود ضمیر که شد معنای دیگه اراده کرد، چیه؟ بعض مطلقات. خود مرجع چه اراده کرد؟ تمام استخدام شد. و کان مسلوکن بهی را بزن به ضمیر، و می باشد مسلوک به ضمیر یعنی رفته شده به ضمیر سبیل الاستخدام. فان من انواعه، ضمیر را بزن به استخدام، به جهت اینکه از اقسام استخدام ان یراد بلفظ معناه الحقیقی، اراده شود به لفظ معنای حقیقی. المطلقات معنای حقیقیش جمیع مطلقات یا بعضا معنای حقیقی آن همینه دیگر. بله ان يراد بلفظ معناه الحقيقي و بزمیره معناه المجازی، زمیر به اولتهنه به که برگشت؟ به بعض متعلقات. متعلقات در بعض خودش مجاز میشد یا نه؟ و این استخدام است. بعد من اینجا یک چیزه که نوشتم که این معلم تقریبا اشتباه کرده است، که استخدام این است که اول معنای حقیقی اراده شود، زمیر که برگشت معنای مجازی، این غلط است. اذا نزل السماء به ارض قوم، سما یعنی آسمان، اراده شده آسمان یا باران، یکی معنای مجازی است که رأیناه، ضمیر که برگشت اراده شد گیاه، اولی مجازی، دومی بنا بر قول حقیقی. پس ایشون منحصر میکنن که قسم از استخدام این است که اول حقیقی باشد دوم مجازی، ظاهرا متول نخونده بوده اون نو دویمش که اصلا اینجا نیست، در آیه نیست ابدا. خب متول نگاه کنید، و ما نحن فیه منه، میگه ما نحن فیه از همین قبیله. این قبیل کدوم بود که اول حقیقت دویم مجاز؟ اذا نزل السماء به ارض قوم رأیناه و ان کانوا غضابا، از این قسم است. بگم آسا مالیم برو متول بخون آخری حرفا چیه می نویسیم. و ما نحن فیه منه، منه رو بزن به استخدام. از قد فرز ارادت العموم من المطلقات، چون فرض شده است که از مطلقات معنای حقیقی که عموم است اراده شده، و هو معنا الحقیقی، عموم معنای حقیقی مطلقات است، و هو معنا الحقیقی له، له را بزن به مطلقات، و همین عموم هو را بزن به عموم، و این عموم معنای حقیقی است برای مطلقات. و اریده، کتاب شما ارتده نوشته؟ نه اریده. و اریده من زمیرهی، زمیرهی را بزن به مطلقات، و اراده شده از زمیر مطلقات المعنى المجازی عن الرجعیات. پس این استخدام است. حالا اشتباهش را بهش ببخش که اول حقیقت دویم مجاز، این درست نیست. و اذا ظهر هازا، حالا که این مطلب را فهمیدی که مطلقات به عموم خود بماند که مجاز شود ضمیر، اذا ظهر هازا فلا بد فی الحکم بترجیح احد المجازین علی الاخر من مرجحین، پس باید بین دو مجاز دیگه، یا متعلقات را مجازش کنیم بگیم مراد تنها رجعیاته، یا نه ضمیر را تنها مجازش کنیم متعلقات به عموم بمانه. خب بین دو مجاز گیر کردیم یا نکردیم؟ لابد اون مسئله را در رساله فارسی خوندی که در ماه رمضان اگر انسان مشغول نمازه مگس داخل دهن بشد برسد قریب حلق، اخ کند نماز باطل میشد. اخ نکند و فرو بدهد مگس را، روزه باطل میشد. این باید چه کار کنه این بیچاره؟ بین محضور این است. اونجا جواب را دادن، اونجا جواب دادن که یک طرف ترجیح داره، اما اینجا متعلقات را بگیم تنها رجعیات است، این میشد مجاز، اما ضمیر به حقیقت خود میمانه چون برگ میرده به تمام رجعیات. متعلقات را به عموم بگذاریم، ضمیر به بعض متعلقات ضمیر مجاز میشد. خب امر دائر شد بین دو محظور، کدوم باید بگیریم؟ هر کدوم ترجیح داره. حالا ببینیم ترجیحی هست یا نیست. و اذا ظهر هازا فلا بد فی الحکم بترجیح احد المجازین علی الاخر من مرجحین، باید مرجح پیدا کنید. در اون مسئله فقهی رساله فارسی مرجح داره اونجا. و ظاهر انتفاعه، ظاهر اینه که این دو مجاز به هم ترجیحی ندارن، هر کدوم رو بخوایم ما ترجیح بدیم مرجحی در بین نیست. و ترجیح بلا مرجح بعضی میگن محال اصلا، بعضی میگن نه قبیح است، چون خیلی به جا میارن ترجیح بلا مرجح رو به جا میارن. به سیوتی خان 500 تومن میدن، به کفای خان 50 تومن، دیگه از این کارا شده. و ظاهر انتفاع مرجح، فيجب الواقف فاستوقف بكنين اتنانيين. فإن قلت تخصيص الأم عن المزهر وسيرورته مجازا يستلزم تخصيص المزمر وسيرورته مثله. نظير إلى در باب أمر خوندي إن قلت آمده ميگه آقا مرجح معلومه، اگر ما عام را تخصیص بزنیم بگیم فقط رجعیات است، این مجاز میشه یا نه؟ به ملازمه ضمیر هم مجاز میشد. پس مجازیت مطلقات سبب یک مجازیت دیگری میشد. اما اگر مطلقات مجاز نکنیم، به عمومش بگذاریم، ضمیر تنها مجاز میشد. او دو مجاز ازش متولد میشد، این یک مجاز. عاقل عقلش حکم میکند که یک مجاز بهتر از دو مجازه، چون یک مجاز یک خلاف اصله، دو مجاز دو خلاف اصل. این انقلت میگد. حالا صاحب معلم جوابش میده. و انقلت تخصیص العام عن المظهر، مظهر زیرش میسه یعنی مطلقات، تخصیص عام یعنی مطلقات و سیرورته مجازن که بگردد مجاز، یستلزم تخصیص المزمر، ای فوراً میکشاند ما را به تخصیص ضمیر، و سیرورته مثله زیرش بنویس یعنی مجاز، یعنی ضمیر هم به تبع اون مجاز میشد. ولا کذالک العکس، عکسش کدامه؟ که مطلقات را به عموم بگذاریم فقط ضمیر را مجازش کنیم، یعنی چه؟ به بعض بخورد، اینجا یک مجاز میشد. بلا کذالک العکس، فان تخصیص المزمر لا يتعدى الى العام، ضمیر را مجازش کنیم اثر در عام نمی کند، او به عموم خود باقی است و مجاز نمیشه. فان تخصیص المزمر لا يتعدى الى العام ولا يقتضي عطف تفسیری است، ولا یقتضی مجازیته، ضمیر یقتضی را بزن به تخصیص مزمر، ضمیر مجازیته را بزن به عام. لا یقتضی این تخصیص مزمر مجازیت عام را. فبان ان المجاز اللازم من عدم تخصیص ارجح، پس ظاهر شد مجازی که او اثر در عام نکند بهتر است از مجاز عام که اثر در ضمیر می کند، چون مجاز عام ضمیر را هم مجاز می کند، دو مجاز می شد. اما مجاز ضمیری دیگه اثر در عام ندارد، یک مجاز است. پس مرجح داریم. فبانه یعنی زهره، پس ظاهر شد این که مجازی که لازم میاد از عدم تخصیص، عدم تخصیص یعنی چه؟ یعنی ضمیر را مجاز کنیم، عام را به عموم بگذاریم. مجاز لازمه من عدم تخصیص ارجح مما یستلزم تخصیص، مما یعنی مجازیت عام که لازمش تخصیص ضمیر است، دو مجاز میشه یا نمیشه؟ ارجح مما یستلزمه التخصیص، چرا ارجح؟ لکون الاول واحدا، اولی یک مجاز میشد، عام را به عموم بگذارین ضمیر تنها مجاز میشد، دومی دو مجاز میشد، خود یقینا یک خلاف اصل بهتر است از دو خلاف اصل. لکون الاول واحدا و ثانی متعددا، تمام شد. قلت هذا مبنی على ان وضع المزمر لما کانه، از خارج عرض کنم، دیشب یک جایی بودم یک قصه نقل کردم، گفتم درس دادن کار هر کسه، اما صحیح درس دادن خیلی کم پیدا میشه. حالا اینجا ببین صاحب معلم معجزه میکنه، میگه آقا این حرف تو مبنیست بر یک مسئله نحوی دقیق. او چیه؟ نزاع دارن که ضمیر به ظاهر لفظ برمیگردد یا به معنای مراد برمیگردد، که ما با آقایان هم دعوا داریم که قرآن نمیفهمیم، همین منشأشه. جماعتی میگن ضمیر به ظاهر لفظ برمیگرده، ظاهر مطلقات عموم است یا بعض است، عمومه. مراد خدا بنابر این که متعلقات فقط رجعیات باشد، مراد چیه؟ بس. تو میگویی که اگر عام را ما تخصیص بزنیم سبب میشود که ضمیر هم تخصیص بخورد. این بنابر قول اول است که ضمیر برگردد به ظاهر لفظ. اینجا ضمیر هو به ظاهر متعلقات، ظاهر متعلقات چیه؟ عموم، به او بر نمیگرده. اگر قائل شدیم که کار ضمیر این است که برگردد به ظاهر لفظ، حق با توست، چون متعلقات را که تخصیص زدیم ضمیر به ظاهر لفظ برمیگرده یا فقط به رجعیات، اینجا حق با توست که دو مجاز میشد. اما بنابر اون قولی که ضمیر برمیگردد به مراد از لفظ نه به ظاهر لفظ، خب اگر مراد از متعلقات فقط رجعیات باشد ضمیر مجاز میشه؟ پس کجای دو مجاز؟ این اصطلاح داریم علما، یعنی بزرگان اصطلاح دارن که نزاع مبنایی کسی به کسی حق اعتراض ندارد. آقای حکیم مبنایش بر این بود که با یهود و نصارا هم کاسه بشوی جایزه. آقایون دیگر مبنایشان بر این است که نخیر، یهود و نصارا نجسه. حالا ما به مقلدین آقای حکیم حق داریم حرف بزنیم؟ مبنایش بر اینه یهود و نصارا پاکه. پس مبنای تو غیر مبنای مایه. تو میگویی که ضمیر باید برگرده به ظاهر لفظ، بنابر مبنای تو اگر متعلقات را تخصیص زدیم مراد رجعیات است، ضمیر یقینا مجاز میشه چون ظاهر لفظ عموم است. اما مبنای ما این نیست، مبنای ما این است که ضمیر وضع شده که به مراد از لفظ برگرده. اگر مراد از لفظ فقط رجعیات باشد و اون مجاز بشود، ضمیر مجاز بشد یا به حقیقت باقی است؟ پس کدوم مجاز؟ قلتو هازا مبنیون، هازا بزن به مجموع مطلب، یعنی اینی که میگوی در تخصیص عام دو مجاز میشد و در تخصیص ضمیر یک مجاز میشد، این فرمایش شما مبنیون بر این که وضع مزمر لما کانه، لام را کسر بذارها، وضع مزمر لما ما بنی الذی للذی کان المرجع ظاهرا فیه، این بنابر اون مبناست که وضع ضمیر برای اون چیزی است که مرجع ظهور در او داره. متعلقا ظهور در عموم داره یا نداره؟ ضمیر به بعضش که برگشته، خب معلوم است که هم ضمیر مجاز میشد هم متعلقات. لما کان المرجع ظاهرا فیه و حقیقتا له، عطف تفسیری است، یعنی برگردد به اونی که متعلقات حقیقت در اویه. بنابر این که متعلقات تخصیص بزنیم او مجاز شد، ضمیر هم میشه مجاز. لا لما یراد بالمرجع، اما بنابر این که بگوییم که ضمیر وضعش این است که به ما یراد برگرده، بنابر این متعلقات را تخصیص بزنیم به رجعیات تنها، ضمیر مجاز میشد یا با حقیقت باقی میموند؟ باقی میموند. پس تو داری با ما بحث مبنایی میکنی. در بحث مبنایی کسی حق نداره کسی را محکوم کنه. من مقلد آقای حکیمم، با یهود و نصارا هم کاسه شده، تو مقلد آقای دیگه، تو حق داری بیای به من بد بگویی که چرا با یهود و نصارا تا هم میخوری؟ هر کس به مبنای کسی اشکال میکنه دیوان است. لا لما یراد بالمرجع و این کان معنا مجازی له، تو اگر بگی که بابا رجعیات برای متعلقات مجازه، میگیم باشه. لکونهی زمیر، بزن به زمیر، لکونه زمیر که اراده شد به اون زمیر به خلاف ظاهر المرجع، مجاز شد زمیر یا نشد؟ چون وضعش این بود که به ظاهر مرجع برگرده، اینجا به که برگشت؟ به بعض شد مجاز، هم زمیر مجاز شد هم آن. بله، مرادن بهی به خلاف ظاهر المرجع و حقیقته، و ذالک خلاف تحقیق، و مبنای تو خلاف تحقیق است. تحقیق مطلب این است که به مایورات برمیگرده، وضعش برای مایوراته. اگر وضعش برای مایورات شد، متعلقات تخصیص دادیم و اراده کردیم رجعیات را، ضمیر به جمیع مایورات برگشت یا نه؟ مجاز شد ضمیر یا نشد؟ حقیقت شد بنابراین مبنا. و ذالک خلاف تحقیق، ول ازهر ان وضعه لما یراد بالمرجع، از هر این است که وضع زمیر برای مایوراده نه برای ظاهر لفظ. فاذا اريد بالعام الخصوص، وقتی که اراده شد به متعلقات فقط رجعیات، لم يكن الضمير عاما، اینجا ضمیر نباید به جمی برگرده، وضعش این است که به مایورات برگرده. مایورات از متعلقات کیه؟ رجعیات. پس ضمیر به حقیقت خود باقی است. فاذا اريد بالعام الخصوص لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيص ضمير، ضمیر فقط مال مایورات است، تخصیصی به ضمیر نخورده. لیلزم تخصیصه و سیرورته مجازن، فلیس هناک را بزن به این که عام را تخصیص بزنیم، همون مجازیت عام است، فقط ضمیر مجاز نمیشه چون ضمیر برای مایورات است. فلیس هناک، هناک را هی تکرار میکنم، یعنی در اینجا ای که ما عام را تخصیص بزنیم یک مجاز بیشتر نداریم، او در کجایه؟ در خود عام. اما ضمیر به حقیقت خود باقی است چون وضعش برای مایورات است. فلیس هناک الا مجازا واحدا على تقدیرین، چه این که بخواهیم متعلقات را مجاز کنیم ضمیر مجاز نمیشه، ضمیر را مجاز کنیم متعلقات را به عموم بگذاریم متعلقات مجاز نمیشه. پس دو مجازه، مرجحی هم در بین نیست، عاقل توقف میکند یا یک طرف کورکورانه میره؟ توقف میکنه عاقل، سر افتار را رسیدیم نمیدونیم خانه فلانی این طرف یا این طرف، یک دفعه را میفتیم، معقول نیست، غلط است که. بله، علی تقدیرین. و ما قیل من ان اللازم لعدم تخصیص هو الازمار، دیگه حالا افتاده به دست و پا. مثالی دارن میگن تاجر ورشکسته به سندهای کهنه متشبث میشه. حالا این شخص آمده میگه آقا شما ای که میگویی عام را تخصیص نزنیم، یک ضمیر باقی یک مجاز باقی میموند، اگر عام را تخصیص نزدیم ضمیر مجاز میشه یا نه؟ میگه نه، این کار درست نیست اصلا، که شما عام را تخصیص نزنی و ضمیر مجاز شد، این اصلا جایز نیست. چرا؟ چون اگر چنانچه عام را تخصیص نزدی، اشتباه نکنم، به حقیقت خود باقی مون، ضمیر را مجاز کردی، به بعض متعلقات برگردوندی، بقیه باید برایش یک تقدیری بگیری. عدم التقدیر اولا من التقدیر. پس ضمیر را مجازش بی ربط است، فقط متعلقات را تخصیص بزن. و ما قیل من ان اللازمه لعدم تخصیص، یادداشت کن، یعنی لازمه این که عام را تخصیص نزنیم، یعنی به عمومش بگذاریم که بخوایم ضمیر را مجاز کنیم، لازم چه میاد؟ هو الازمار، باید یک چیزی ما اونجا تقدیر بگیریم. لان التقدیر فی الآیه حین اذن بعولت بعضهن، یک بعضی باید بین بعوله و ضمیر تقدیر بگیریم. این ناچار شدیم تقدیر گرفتیم، برای چه شد؟ چون عام را تخصیص نزدیم. وقت در مسئله ضمیر که میخواد برگردد باید یک بعضی در تقدیر بیاد، و الا ظاهر لفظ میگه شوهر همشون حق رجوع داره، باید بعض بیاریم بگیم بعولت و بعضهن. خب عدم التقدیر اولا من التقدیر. و اگر تقدیر نگرفتیم قهرن باید عام را تخصیص بزنیم یا نه؟ بله. لأن التقدیر فی الآیه حین اذن، حین اذن یعنی چه؟ یعنی اگر عام را تخصیص نزنیم. لأن التقدیر فی الآیه حین اذن بعولت بعضهن و کذا فی نظائرها، در قرآن خیلی داریم این قبیل، هر جا که این مسئله آمد اگر عام را تخصیص نزدیم ضمیر تنها را تخصیص دادیم باید تقدیر بگیریم، و این عدم التقدیر جلو را میگیرد. پس نتیجه چه در آمد؟ نتیجه این در آمد که مجازیت ضمیر خوب نیست، چون ما را محتاج به تقدیر میکند. و کذا فی نظائرها. و اما مع التخصیص، اما اگر عام را تخصیص دادیم در بعولتهن لازمه بس تقدیر بگیریم یا نه؟ نه دیگه، فقط متعلقات را میگد و به اولت این متعلقات اولى برجوعا. واما مع التخصيص فهو اللازم، فقط لازمش این میشد که ما یک تخصیصی زدیم. اون وقت در باب تعارض احوال میگن اذا دار الامر بین تخصیص و تقدیر، تخصیص اولاست. گفتم باب احوالشون ننوشتن، متفرق میگن. و اما مع التخصیص فهو را بزن به تخصیص، فهو اون تخصیص لازم است. و باز در علم معانی بیان میخوانی که هو در وسط واقع شد برای حصر است، یعنی فقط تخصیص است و بس، دیگه چیزی نیست، یعنی تقدیر نمیخواد. وقد تقرر ان التخصیص، بگو فی باب الاحوال، وقد تقرر فی باب الاحوال ان التخصیص خیر من الازمار، تخصیص بهتر از ازمار است. خب مرجح شد برای چه شد حالا؟ یعنی مجاز تخصیصی بهتر است از مجاز ضمیری. شما میگفتی که مرجح ندارد، مرجح پیدا شد. جناب سامالی میفرماید و اما و ما قیل فضعفه ظاهر، میگه ضعف این مطلب پر واضح است. چرا؟ فضعفه ظاهر بعد ما قررناه، بعد از آنی که ما بیان کردیم، این بعض لازم نیست تقدیر گرفته شود. چرا میگید بعض تقدیر میگیرین؟ عام را به عمومش میگذارین، به اولتهن هم به بعض بخورد، منتها میگیم این به اولتهن ضمیرش مجازه. مجازه یعنی چه؟ به بعض میخورد دیگه، چرا بعض تقدیر میگیری؟ بعد ما قررناه اذ لا حاجت الى ازمار البعض بل یتجوز به ضمیر عنه، بلکه مجاز آوری می شود به سبب ضمیر عنه از اون بعض، ضمیر عنه رو به بعض بزن، بل یتجوز به ضمیر عنه. فالتعارض انما هو بین التخصیص والمجاز، پس تعارض واقع شد بین دو مجاز، یکی اسمش تخصیص، یکی هم اسمش مجاز. تخصیص هم عین مجازه، منتهی قسم خاصی است که در تعارض احوال انشاءالله میخوانی که تخصیص عین مجازه، منتهی قسم خاصی است. دو تا طلبه، هر دو طلبه هستند، منتهی یکی طلبه قسم خاص است، یکی قسم خاص نیست. بگو یکی افغانیه، بقیه افغانی نیست، و اینم طلبه اونم طلبه، این یک قسم خاص از طلبه است، اما از طلبه بودن که بیرون نمیره. تخصیص هم قسم خاصی از مجاز است. پس امر دایر بین مجازین شد یا نشد؟ فالتعارض انما هو بین التخصیص والمجاز و ظاهر تساویه ما. ظاهر این است که تخصیص که قسم از مجاز است و مجاز، اینها با هم فرقی ندارن، ترجیح هر کدوم را بدهی بلا مرجح می شود و غلط است. و ظاهر تساویه ما. و این ذهب بعضهم الى رجحان تخصیص، ولو بعضی نادان ها گفتن نه تخصیص بهترک است، میگه نه خیر بهترک نیست، احتجال اولون بست.